بیش از 30,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در 1402 ایسنا طبق قانون هوای پاک. وزارت بهداشت بیماری ها و مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 57 شهر کشور و در جامعه آماری بالغ بر 48 میلیون نفر را طی سال گذشته مورد بررسی قرار داده و بر اساس نتایج این بررسی میزان مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 1402 بالغ بر 30,692 نفر برآورد شده. سهم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از میزان مرگ و میر کشور نیز 12.6% است. این در حالی است که گفته می شود مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در ایران پایین تر از میانگین جهانی است. وزارت بهداشت بر اساس قانون موظف است آثار بهداشتی، اقتصادی و آمار و ارقام مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا را با هدف حمایت طلبی و انجام اقدامات اثربخش به منظور کاهش این مرگ‌ها بررسی کند. بر همین اساس هم از سال 96 تا کنون نسبت به محاسبه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا اقدام کرده و به تدریج هم بر تعداد شهرهایی که طی این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفتند افزوده شده است. طبق آخرین بررسی وزارت بهداشت، هزینه های مرگ های منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در سال گذشته نیز 12 میلیارد دلار، یعنی حدود 600,000 میلیارد تومان برآورد شده است. دکتر عباس شاه‌سونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، در گفتگوی تفصیلی با ایسنا با اشاره به انجام این مطالعه برای کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق PM2.5 در سال گذشته به تشریح عوارض این مزل بهداشتی در کشور پرداخت که در پی می‌آید. دکتر عباس شاه‌سونی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه آلودگی هوای شهرهای ایران موضوعی قدیمی است و به سالهای اخیر مربوط نمی شود، اظهار کرد سالهای سال است آلودگی هوا را تجربه می کنیم. به طوری که مواجهه و بررسی صفحات تاریخ بیانگر این است که آلودگی هوای تهران در برخی از روزهای پیش از انقلاب اسلامی نیز گزارش شده است. آلودگی هوا، پیامد کشف آتش و سوخت‌های فسیلی. وی با بیان اینکه مواجهه با آلودگی هوا فقط به ایران محدود نمی‌شود و تمام کشورهای جهان با این پدیده روبرو هستند، گفت مواجهه انسان‌ها با پدیده آلودگی هوا یک موضوع تاریخی است و به زمان کشف آتش باز می‌گردد. هنگامی که انسان‌ها آتش را کشف کردند و از سوخت‌های فسیلی بهره بردند، با آلودگی هوا مواجه شدند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که آلودگی هوا پیامد استفاده از سوخت‌های فسیلی و کشف آتش است. آلودگی هوا دومین عامل مرگ و میر انسان‌ها در دنیا. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در عین حال درباره پیامدهای آلودگی هوا به ایسنا توضیح داد. آلودگی هوا می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد و تحت تأثیر قرار گرفتن حوزه سلامت از آثار پدیده آلودگی هوا محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا دومین عامل مرگ و میر انسان‌ها در جهان است. در این میان فشار خون نخستین علت مرگ و میرها است که در این زمینه هم بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از علل شیوع فشار خون به دلیل آلودگی هوا است. سکونت بیش از 99% مردم جهان در مناطق آلوده. این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره میزان حضور مردم در مناطق آلوده گفت. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی نوشته است که بیش از 99% مردم جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که میزان غلظت آلاینده‌های آن مناطق به ویژه ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از میزان رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت بیشتر است. اگرچه تمام کشورهای جهان آلودگی هوا را تجربه می‌کنند، اما شدت مواجهه با این پدیده در کشورهای مختلف متفاوت است. میزان مواجهه استانهای مختلف با آلودگی هوا. وی ادامه داد بر همین اساس میزان مواجهه استانهای کشور ما با پدیده آلودگی هوا نیز از الگوی جهانی پیروی می‌کند. یعنی شدت آلودگی هوای استانهای کشور یکسان نیست. به طوری که به عنوان مثال طوفان‌های گرد و غبار برخی مناطق کشور مانند شهر زابل سبب افزایش میزان غلظت ذرات معلق شده. به نحوی که میانگین غلظت ذرات کمتر از 2.5 میکرون شهر زابل بسیار بالاتر از توصیه‌های رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. همچنین میانگین غلظت ذرات کمتر از 2.5 شهر تهران و کشور بیش از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در این باره ادامه داد. بررسی مقابله این میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون کشور با رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت بیانگر این است که اختلاف چشمگیری میان این دو مؤلف وجود دارد. نه تنها وضعیت میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون کشور با رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت بسیار فاصله دارد، بلکه میانگین ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با استاندارد ملی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هم تفاوت دارد و حدود 2.5 برابر استاندارد ملی است. استاندارد جهانی غلظت آلاینده ها. وی با بیان اینکه رهنمود سازمان جهانی بهداشت حد سلامت نامیده می شود، توضیح داد منظور از حد سلامت این است که میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون می بایست 5 میکروگرم بر متر مکعب باشد. سازمان جهانی بهداشت با استناد به تحقیقات متعددی که در مناطق مختلف دنیا انجام داده به این نتیجه رسیده اگر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون کمتر از 5 میکروگرم باشد، کمترین اثر بر سلامتی را دارد. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه رهنمود سازمان جهانی بهداشت در خصوص میزان غلظت ذرات کمتر از 2.5 میکرون در گذر زمان تغییر کرده، خاطر نشان کرد با توجه به اینکه میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون میبایست 5 میکروگرم بر متر مکعب باشد تا کمترین اثر بر سلامت مردم را داشته باشد. سازمان بهداشت جهانی حد سلامت ذرات کمتر از 2.5 میکرون را از 10 به 5 میکروگرم بر متر مکعب کاهش داده که این تغییر در سال 2021 اعلام شد. وضعیت آلودگی هوا در شهرهای کشور. شاهسوانی در این حال با بیان اینکه عمده مشکلات کشور در حوزه آلودگی هوا برای کلان شهرها و شهرهایی است که با پدیده طوفان گرد و غبار مواجه هستند، افزود آمار و ارقام بیانگر این است که حدود 10 میلیون نفر در پایتخت سکونت دارند و به طور متوسط روزانه 2.5 میلیون نفر در سطح شهر تهران تردد می‌کنند. همچنین در ارتباط با طوفان‌های گرد و غبار باید گفت شدت مشکلات مواجهه با این پدیده در مناطق غربی، جنوبی و جنوب غرب کشور بیشتر است. استاد دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره شدت آلودگی هوای کشور گفت نتایج بررسی وزارت بهداشت بیانگر این است که میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در 25% از روزهای سال گذشته حدود 15 میکروگرم بر متر مکعب کمتر بوده و همچنین در 75% از روزهای سال گذشته 1402 از میزان رهنمود سازمان جهانی بهداشت بیشتر است. کدام شهرها پادترین هوا را دارند؟ فقط 12 روز هوای پاد برای پایتخت. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اظهار کرد شهرهای مانند شاهرود، سنندج و ارومیه با کیفیت ترین هوا را در سال گذشته 1402 داشتند. به طور مثال، میزان غلظت ذرات کمتر از 2.5 میکرون 94% روزهای سال گذشته در شهر سنندج از میزان رهنمود سازمان بهداشت جهانی کمتر است. این مؤلفه برای شاهرود و ارومیه به ترتیب 82 و 77% است. این در حالی است که بررسی‌ها بیانگر این است تعداد روزهایی که میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون آن کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت باشد، برای شهروندان تهرانی 12 روز است که معادل 3% روزهای سال گذشته می‌شود. وی با بیان اینکه شهرهای زابل و ایرانشهر طوفان‌های گرد و غبار را تجربه می‌کنند، اظهار کرد شهرهای زابل و ایرانشهر آلوده‌ترین شهرهای کشور هستند. همچنین شهرهای تهران، اصفهان و مشهد که جزء کلان شهرهای ایران به حساب می‌آیند، غلظت بالای آلاینده‌های هوا را تجربه می‌کنند. شاهسوانی با بیان اینکه میزان آلاینده‌های هوا در شهرهای کوچک محدود است، خاطر نشان کرد به دلیل اینکه منابع آلاینده هوا در شهرهای کوچک محدود است، مشکلی در ارتباط با آلودگی هوا در شهرهایی از این دست وجود ندارد. وضعیت اقلیمی و طوفان‌های گرد و غبار. وی درباره تأثیر طوفان‌های گرد و غبار بر میزان آلودگی هوا نیز گفت میزان تأثیر طوفان‌های گرد و غبار بر آلودگی هوا با وضعیت اقلیمی یک منطقه ارتباط مستقیم دارد. البته خوشبختانه طوفان‌های گرد و غباری استان‌های غربی که از عراق به کشور وارد می‌شود در سال گذشته کاهش یافته است. با توجه به کاهش طوفان‌های گرد و غبار مناطق غرب کشور می‌توان گفت که میزان غلظت ذرات معلق هوای شهرهای خرم‌آباد، کرمانشاه، اهواز در سال گذشته نسبت به سال 1401 کاهش یافته است. افزایش تعداد طوفان‌های گرد و غباری در شرق کشور. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ادامه داد اگرچه میزان طوفان‌های گرد و غبار مناطق غربی کشور در سال گذشته کاهش یافته، اما این پدیده در مناطق شرق کشور به ویژه شهر زابل افزایش یافته است. همچنین میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون شهر زابل در سال گذشته نسبت به سال 1401 دو برابر بیشتر است. بررسی‌ها بیانگر این است که طوفان‌های گرد و غبار سال گذشته نسبت به دو سال گذشته حدود 3 برابر افزایش یافته است. ارتباط بیشتر 4 بیماری با آلودگی هوا. شاه‌سوانی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سؤال ایسنا درباره بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا توضیح داد، آلودگی هوا یک ریسک فاکتور محسوب می‌شود و بر انسان‌ها از دوران جنینی تا سالمندی از جهات مختلف اثر می‌گذارد. آلودگی هوا نباید به عنوان عامل ابتلای چند بیماری در نظر گرفته شود، چرا که بر سلامت انسان‌ها از وجوه مختلف اثر می‌گذارد. اما بررسی‌ها بیانگر این است که 4 بیماری، سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن انسداد ریوی با آلودگی هوا ارتباط بیشتری دارند. سال 2016 سازمان جهانی بهداشت در گزارشی نوشت آلودگی هوا عامل اصلی سرطان ریه است و مواجهه طولانی مدت با آلودگی هوا می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش دهد. بیش از 30,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در 1402، 6,939 مرگ سهم پایتخت. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در این باره به ایسنا ادامه داد، وزارت بهداشت بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا را در 57 شهر طی سال گذشته مورد بررسی قرار داده و نتایج این بررسی بیان می‌کند که میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا 3,692 نفر در سال 1402 است. سهم پایتخت از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا طی سال گذشته 6,939 نفر است. همچنین سهم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از میزان مرگ و میر کشور 12.6% است. جامعه آماری 48 میلیون نفری را مورد رصد و پایش قرار داده ایم. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ادامه داد، متاسفانه میزان مرگ‌های منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در شهرهای ماهشهر، ریگان، تهران، مشهد، اصفهان و عراق از میانگین کشوری بیشتر است. این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این بار افزود، سهم بیماری‌های مزمن انسداد ریوی از میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در 57 شهری که مورد رصد قرار گرفتند 819 نفر است و به طور متوسط 11.4% از مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های مزمن انسداد ریوی منتسب به ذرات کمتر از 2.5 میکرون است. مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی. وی ادامه داد، اگرچه ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون سبب مرگ برخی شهروندان می‌شود، اما میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوای کشور از میانگین جهانی کمتر است. کشورهای محدودی نسبت به انتشار وضعیت مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا اقدام کردند. وزارت بهداشت طبق قانون آمار و ارقام بیماری‌ها و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا را با هدف حمایت طلبی و انجام اقدامات اثربخش به منظور کاهش مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا منتشر می‌کند. وظایف وزارت بهداشت بر اساس قانون هوای پاک. این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه وزارت بهداشت بر اساس قانون هوای پاک موظف است که میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا را بررسی کند، افزود وزارت بهداشت از سال 96 تا به امروز نسبت به محاسبه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا اقدام کرده و تعداد شهرهایی که طی این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفتند افزایش یافته است. محاسبه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا با 10 شهر آغاز شده و 57 شهر در آخرین محاسبه مورد بررسی قرار گرفتند. محاسبه میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا را با جمعیت 25 میلیون نفری آغاز کردیم و جامعه آماری 48 میلیون نفری را در آخرین بررسی ارزیابی کردیم. شاه‌سوانی با بیان اینکه میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور چین معادل 1 میلیون نفر در سال است، توضیح داد میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سطح جهان 8 میلیون نفر در سال است. وی با اشاره به تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا توضیح داد. اگرچه میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون میبایست کاهش یابد، اما تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا یک شاخص ارزیابی برای وزارت بهداشت به حساب نمی‌آید و جزء مرگ منتسب برای وزارت بهداشت حائز اهمیت محسوب می‌شود. سهم بیماری‌ها از میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت درباره سهم سرطان ریه از میزان مرگ و میرهای کشور اظهار کرد سال گذشته 773 نفر به دلیل سرطان ریه جان خود را از دست دادند و سهم این بیماری از مرگ‌های منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 14.4% است. وی درباره سهم بیماری‌های ایسکمی که قلبی از میزان مرگ و میر کشور در سال گذشته نیز به ایسنا گفت میزان سهم بیماری‌های ایسکمی که قلبی از میزان مرگ و میر در 57 شهری که مورد بررسی قرار گرفتند 7308 نفر و جزء مرگ منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون این بیماری‌ها نیز 14.7% است. شاه سوانی بیان کرد میزان مرگ‌های سکته مغزی به دلیل مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون نیز 3151 نفر طی سال گذشته گزارش شده و جزء مرگ منتسب سکته مغزی نیز 14.9% است. شاه سوانی با بیان اینکه جزء مرگ منتسب سال گذشته نسبت به سال 1401 کاهش یافته، خاطر نشان کرد سال گذشته میزان سهم مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا 3692 نفر است که معادل 12.6% از مرگ‌های کشور می‌شود و این در حالی است که میزان جزء مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال 1401 معادل 13.9% است. میانگین ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون سال 1401 در شهرهایی که مورد رصد و پایش قرار گرفتند 35 میکروگرم بر متر مکعب است، اما این میزان به 30 میکروگرم در سال گذشته رسیده و کاهش داشته است. میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در دو استان. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت و عنوان مثال به میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوای در دو شهر تهران و عراق طی سال گذشته اشاره کرد و به ایسنا گفت میزان مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران معادل 6939 نفر است که سهم بیماری‌های مزمن انسداد ریوی و سرطان ریه به ترتیب 124 و 173 نفر است. همچنین سهم بیماری‌های ایسکمی که قلبی و سکته مغزی به ترتیب 1281 و 697 نفر است. به طبق بررسی‌های انجام شده، هزینه‌های مرگ‌های منتسب به ذرات معلق در شهر تهران در سال گذشته را معادل 2.722 میلیارد دلار معادل 135 هزار میلیارد تومان خواند. شاه سوانی درباره وضعیت آلودگی هوای شهر عراق نیز به ایسنا اظهار کرد سال گذشته میزان غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در شهر عراق 6 برابر رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت بوده است. میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در این شهر طی 342 روز از سال گذشته از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی بیشتر است و متاسفانه شهروندان عراقی هوای پاک را طی سال گذشته تجربه نکردند. وی درباره مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در شهر عراق نیز گفت میزان مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر عراق 661 نفر گزارش شده که سهم بیماری‌های ایسکمی که قلبی و سکته مغزی به ترتیب 108 و 94 نفر است. به گفته شاه سوانی همچنین هزینه‌های مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در عراق 259 میلیون دلار برآورد شده است. تبعات اقتصادی آلودگی هوا برای شهرها. شاه سوانی با تاکید مجدد بر اینکه قانون هوای پاک برای وزارت بهداشت وظایفی در نظر گرفته، خاطر نشان کرد. وزارت بهداشت بر اساس قانون هوای پاک موظف است که میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا و خسارت‌های اقتصادی ناشی از این مؤلفه را محاسبه کند. هزینه‌های مرگ‌های منتسب به ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در سال گذشته 12 میلیارد دلار است که حدوداً معادل 600 هزار میلیارد تومان همت می‌شود. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ادامه داد به طور متوسط گفته می شود که 10% از هزینه های مرگ منتسب به آلودگی هوا به سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می شود و با توجه به میزان هزینه های مرگ های منتسب به آلودگی هوا می توان گفت که هزینه تحمیلی بر نظام سلامت که برای درمان بیماری های ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه می کنند حدود 60 همت است. افزایش 30% مراجعات تنفسی غیرعفونی به مراکز درمانی از ابتدای دی ماه. شاه سوانی با بیان اینکه امسال آلودگی هوای کلان شهرها از هفته پایانی آذر ماه آغاز شده، توضیح داد. تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دولتی از ابتدای دی ماه سال جاری به دلیل بیماری‌های تنفسی غیرعفونی حدود 30% افزایش یافته است. به طور قطع، افزایش مراجعه به مراکز درمانی سبب تحمیل هزینه بیشتر بر سیستم بهداشتی و درمانی کشور می‌شود و همچنین هزینه‌هایی برای مردم به دنبال دارد. وظایفی که در قانون هوای پاک اجرا نمی‌شوند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سؤال ایسنا درباره قانون هوای پاک توضیح داد، قانون هوای پاک در سال 96 به تصویب رسید و ابلاغ شد. اگرچه ماهیت وجودی قانون هوای پاک خوب است، اما انتقادهایی به این قانون وارد می‌شود. قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون می‌توانند بسیار اثرگذار باشند. متأسفانه، برخی قوانین فقط نوشته می‌شوند و اجرایی نمی‌شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک می‌تواند بسیار راهگشا باشد، توضیح داد این آیین‌نامه وظایف دستگاه‌های اجرایی کشور را در ارتباط با قانون هوای پاک مشخص کرده است. این آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده و در کمیته‌های تخصصی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. به طور مثال، کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف و سازمان محیط زیست در کنار یکدیگر نسبت به نگارش قانون هوای پاک اقدام کرده‌اند و این آیین‌نامه پس از حضور در کمیسیون‌های مختلف دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده است. چه میزان سوخت تولیدی کشور استاندارد اروپا را دارد؟ وی ادامه داد، بر اساس ماده 2 آیین‌نامه فنی قانون هوای پاک، سوخت تولیدی کشور تا سال 1404 میبایست از استاندارد اروپا برخوردار باشد. اما سوال آن است که چه میزان از سوخت تولیدی کشور از استاندارد اروپا برخوردار است؟ همچنین قانون هوای پاک برای وزارت صمت در زمینه تولید خودروی استاندارد وظایفی در نظر گرفته است. ماده 2 آیین‌نامه قانون هوای پاک برای وزارتخانه‌های مختلف وظایفی در نظر گرفته است، اما بسیاری از این قوانین مخفول واقع شده و اجرا نشدند. کاهش تعداد روزهای پاک در 2 کلان شهر کشور. وی با ذکر مثالی از شهرهای شیراز و تبریز به عنوان 2 کلان شهر کشور افزود، شهرهای شیراز و تبریز نسبت به سایر کلان شهرهای کشور کیفیت هوای بهتری دارند. اما متاسفانه، تعداد روزهای هوای پاک شهرهای شیراز و تبریز سیر نزولی خود را سپری می کند. به طور مثال، تعداد روزهای پاک سال جاری کلان شهرهای تبریز و شیراز نسبت به سال گذشته کمتر است. تعداد روزهای هوای پاک شهر تبریز در سال گذشته 35 روز بوده که نسبت به سال 1401 حدود 50% کاهش یافته است. این استاد دانشگاه درباره وضعیت هوای پاک در شهر شیراز نیز توضیح داد، تعداد روزهای هوای پاک سال گذشته شهر شیراز معادل 2 روز بود که نسبت به سال 1401 بسیار کاهش یافته است. سیر نزولی کاهش تعداد هوای پاک شهر شیراز از سال 1400 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. متاسفانه این شهرها در مسیر آلوده شدن قرار گرفتند. و اما کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، شاه سوانی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا درباره کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و تصمیمات مقطعی که در زمان آلودگی هوا گرفته می شود، گفت این کارگروه در شرایط اضطراری و بحرانی تشکیل می شود. اینطور نباید تصور کرد که تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا به کاهش طولانی مدت آلودگی هوا منجر می شود، بلکه این کارگروه با هدف مدیریت شرایط اضطراری تشکیل می شود. ضرورت توجه به گروه های حساس در روزهای آلوده. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا بر اساس تفسیری 3 ماده 2 قانون هوای پاک تشکیل می شود، خاطر نشان کرد. پس از اینکه سازمان هواشناسی شرایط پایداری جوی را اعلام می کند، این کارگروه می بایست در استانداری تشکیل شود. تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار می بایست بر مبنای دورویکرده کاهش مواجهه با آلاینده ها و کاهش منابع آلاینده باشد. تصمیم هایی مانند مجازی شدن مدارس با هدف کاهش مواجهه با آلاینده ها است و مواردی مانند طرح زوج و فرد نیز با هدف کاهش منابع آلاینده است. وی در این حال نیز گفت البته اگر کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا درباره مجازی شدن مدارس تصمیم می‌گیرد، می‌بایست به شرایط خانواده‌ها نیز توجه داشته باشد، چرا که تمام کودکان نمی‌توانند به تنهایی در خانه بمانند. هنگامی که در ارتباط با مجازی شدن آموزش مدارس گرفته می‌شود، می‌بایست برای مادران نیز تسهیلاتی در نظر گرفت. اعطای تسهیلات برای مادران در چنین شرایطی در آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک لحاظ شده است. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه گروه‌های حساس به طور میانگین 30% اعضای هر جامعه را تشکیل می‌دهند، گفت: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی عروقی، زنان باردار، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و دیابتی‌ها و گروه‌های حساس را تشکیل می‌دهند. هوای آلوده به دو دسته ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای تمام گروه‌ها تقسیم می‌شود. نکته آن است که در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس باید برای این گروه تصمیم گیری کنیم تا بیماران برای حضور در محل کار خود در مواجهه با آلاینده‌ها قرار نگیرند. آلودگی هوا دومین عامل مرگ کودکان کمتر از 5 سال در دنیا. وی با بیان اینکه جوانی جمعیت و حفظ سلامتی جمعیت جزء اولویت‌های کشور است، توضیح داد: زنان باردار در مواجهه با آلودگی هوا می‌بایست در کانون توجه قرار گیرند. آلودگی هوا دومین عامل مرگ کودکان کمتر از 5 سال در سطح دنیا به حساب می آید. آمار و ارقام بیانگر این است که 1 کودک از هر 10 کودک کمتر از 15 سال در سطح جهان به بیماری آسم مبتلا است. دانش آموزانی که بیشتر از 15 سال دارند و بنا به تصمیم کارگروه آلودگی هوا می بایست به صورت حضوری در مدارس حاضر شوند، می بایست در کانون توجه قرار گیرند. توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری است. شاهسوانی با بیان اینکه همچنین اجرای طرح زوج و فرد با هدف کاهش منابع آلاینده در شرایط وضعیت اضطرار هوا است، خاطر نشان کرد چرا ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در روزهای آلوده رایگان یا نیمبها نمی شود. هنگامی که قانون هوای پاک در سال 96 به تصویب رسید، تعداد اتوبوس‌های شهری تهران حدود 8000 دستگاه بود که این تعداد در حال حاضر به 2000 دستگاه رسیده و تعداد زیادی از اتوبوس‌ها به دلیل فرسودگی از چرخ خارج شدند. در شرایط آلودگی هوا شاهدیم که مواردی مانند طرح زوج و فرد از درب منازل آغاز می‌شود، اما تسهیلاتی در حوزه حمل و نقل عمومی برای مردم در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین لازم است در تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به این موارد نیز توجه داشته باشیم.